اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز دهم ماه مبارک رمضان، سال روز رحلت بانوی بزرگوار، همسر پیامبر گرامی اسلام، مادر حضرت زهرا و ائمه معصومین، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. جا دارد که امروز رو اختصاصاً در مورد این بانوی بزرگوار مطالبی رو به عرض شما عزیزان برسانیم، چون این شخصیت بزرگوار در مظلومیت و غربت به سر میبره، کمتر در تاریخ و در منابر ازشون یاد میشه، در صورتی که شما میدانید رسول خدا این تعبیر رو درباره حضرت خدیجه به کار برد: و عین مثل خدیجه. کی دیگه مانند خدیجه است؟ کی مانند خدیجه پیدا می شود؟ و عین مثل خدیجه، مانند خدیجه دیگر کجاست؟ با این که پیامبر گرامی اسلام بعدن همسران دیگری هم داشته، اما ایشون نخستین همسر پیغمبر است، بیشترین زندگی رو با پیغمبر داشته، 25 سال تا پیامبر ایشون رو داشته هیچ همسری انتخاب نکرده. ما تمتع رسول الله به حرت ولا امه. در طول این 25 سال همواره تنها همسر پیغمبر ایشون بوده. سایر زنهای پیامبر در دوران خوشی پیغمبر بودند تو مدینه، اما این بانوی بزرگوار در دوران صعوبت و سختی و فقر پیغمبر بوده، در اون دورانی که قرآن می‌فرماید و وجده که آئلن فاقنا، در فقر بودی، در سختی بودی، در مشکلات بودی، در چنین دورانی با پیغمبر گرامی اسلام در واقع زندگی کرده. خدیجه کبرا در روایت دارد پیغمبر اکرم فرمود: همسر من تو بهشتم ایشونه، زوجتی فی الجنه. فرمود در میان همسران من اون زنی که من تو بهشت باش هستم خدیجه کبرا سلام الله علیها است. زنی که نه فقط بعد از ازدواج با پیغمبر، تاریخ نویسا نوشتن قبل از اسلام، این زن متمکن متدین با عیای عفیف معروف بوده به طاهره، اسم ایشون طاهره بوده قبل از اسلام، فی الجاهلیه، در جاهلیت قبل از اسلام. حالا چرا همونطور که پیامبر امین بوده در میان افرادی که امانتداری در بینشون کم بود، این خانوم بزرگوار، این بانوی بزرگوار هم طاهره بوده؟ در روایت دارد چون به هیچ وجه در اون آلودگی ها و در اون در واقع مشکلاتی که در قبل از اسلام بود، خب زنهایی بودن، مشکلاتی داشتن، بت‌پرستی بود، به هیچ وجه این بانوی بزرگوار ارتباطی با این قصه ها نداشت، لذا از همون اول موحد بود، طاهره بود، پاکیزه بود. زنی که چند جا عنایت ویژه خدا رو دربارش میبینیم، شما ببینید خدا تو روایت دارد پیش ملائکه به حضرت خدیجه مباهات میکنه، یباهی عند الملائکه، مباهات میکنه. سه مرتبه مستقیم جبرئیل از طرف خدا سلام رسانده به این بانوی بزرگوار. اینا چیزای ساده ای نیست. جهان اسلام، حالا عرض خواهم کرد، بیشتر باید در مورد خدیجه کبرا کار کنه، بیشتر باید در مورد این بانوی بزرگوار در واقع تلاش بشه. بانویی که سه بار خدا از طریق جبرئیل به او سلام رسانده، پیش ملائکه مباهات کرده و وقتی از دنیا میره جبرئیل شخصا کفن بهشتی میاره. یا رسول الله، خدیجه ثروتشو در راه خدا داد، ما هم حالا که داره از دنیا میره، خب آدم از دنیا فقط یه کفن میتونه ببره، ما هم کفنی از بهشت برای او میفرستیم، رداء پیغمبر و کفن الهی. این بدن میان این دو پیچیده شد، ردای وحی و کفن بهشتی. این شخصیت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. فوق العاده پیغمبرشون رو دوست داشت. تعبیر اینه وقتی 40 روز جدا شد از خدیجه کبرا، به غار حرا رفت، برای اینکه زمینه انعقاد نطفه حضرت زهرا فراهم بشه. این 40 روز خیلی برای پیغمبر سخت گذشت. دارد فشق ذالک علی النبی، سخت بود بر پیغمبر این ایام. بعد تعبیر تاریخ اینه کان لها محبا و بها وامقا و یسکن الیها. این سه تا کلمه رو دقت کنید، پیغمبر خدا شدیداً خدیجه کبرا رو دوست داشت، به او عشق می‌ورزید، وامقن و یسکن الیها، پیش خدیجه آرام می‌شد، احساس آرامش می‌کرد. لذا تعبیر تاریخ اینه وقتی مثل امروزی از دنیا رفت، جزع جزعا شدیدا، پیغمبر خیلی بیتابی می‌کرد و یلزم و فی بیته، دیگه از خانه بیرون نمی آمد و اقل الخروج. با وفات خدیجه کبرا پیغمبر توی بخشی از تاریخ داره مدتی خانه نشین شد، خروجش رو از خانه کمتر کرد. این شخصیت بالوالا ویژه که حالا در ضمن عرایزم خواهم گفت چند تا از خصوصیاتش، و فقط خواستم یه مقداری بدانید امروز به نام و یاد چه کسی نشستید. ما توفیق داشتیم در اوایل ماه شعبان یه جلسه رو خدمت مقام معظم رهبری به صورت خصوصی برسیم، چند نفری خدمت ایشون رسیدیم به خاطر یک همایشی که میخواییم برگزار کنیم درباره خدیجه کبرا. من به ایشون عرض کردم ما دلمون میخواد یک همایش کشوری بین المللی در شأن حضرت خدیجه تو قم برگزار بشه و انشاءالله در دیماه که سال روز ازدواج ایشون هست با پیغمبر اکرم، 2 دیماه تقریبا همون هولوش، این همایش در قم برگزار خواهد شد. به خاطر این همایش رفتیم خدمت ایشون. ایشون مطالب ارزشمندی راجع به حضرت خدیجه فرمودند که حالا انشاءالله نوار اون سخنرانی و سیدیش در آغاز همایش پخش خواهد شد، طبیعتا زمان انتشارش اون زمانه. اما من یکی 2 نکته از فرمایشات ایشون رو تو اون جلسه‌ای که در قبل از رمضان خدمتشون رسیدیم عرض میکنم. فرمودند خدیجه کبرا غریبه، مظلومه، باید از این قربت و مظلومیت ما ایشونو بیرون بیاریم، کار کنیم، نه فقط همایش، کتاب، سیدی، نوار، مسجد به اسمشون، هر چقدر. حالا اینا شرط توضیح من عرض میکنم، فرمودن قربت و مظلومیت باید بیرون بیاد. من در عرایضی که ابتداعا خدمت ایشون عرض کردم گفتم ایشون مادر 11 امامن، بالاخره باید بیشتر از این ائمه ما به ایشون افتخار میکردن. ایشون فرمودن مادر 12 امامن. چون حضرت علی علیه السلام هم ایشون براش مادری کرده، تو دامن خدیجه کبرا بزرگ شده، نه مادر 11 امامه، مادر 12 امامه. فرمودن حضرت خدیجه رو، حضرت علی علیه السلام رو خدیجه کبرا بزرگ کرده. و نکته اساسی که ایشون اشاره کرد، فرمودن سایر زنهای پیامبر در دورانی بودن که اوضاع پیغمبر خب بهتر بود، تو مدینه بود، اتاقی براشون ساخته بود، به هر حال امکانات مالی کم و بیش فراهم بود، سخت بود، ولی به هر حال دوران احترام پیغمبر بوده، دورانیه که پیغمبر وضو میگرفت، آب وضوش رو تبرک میبرده. ولی مدین مکه اینطور نبود، دوران سنگ و چوب و ناسزاگویی و مجنون گفتن، و در چنین دوران این بانوی بزرگوار وارد صحنه شد و همه زندگیش رو برای پیغمبر گرامی اسلام گذاشت و هرگزم منت نگذاشت، که حالا عرض خواهم کرد این موارد رو. خب من دو تا نکته امروز میخوام خدمت شما عرض کنم، یه نکته قرآنی و نکته دوم چند تا از ویژگی های این بانوی بزرگوار که انشالله برای مردان منانمون درس بشه. نکته قرآنی که میخوام بگم، خوب عنایت کنید برادران، خواهران، جوانان عزیز، قرآن کریم از 12 زن مدح شده، یعنی به نیکی یاد شده یا یک صفت مثبتی ازشون برجسته شده. البته زنات و قرآن اشاراتشون بیشتره، منتها منفیا رو من نمیخوام بگم، مثلا زن ابولهبم تو قرآن اشاره شده، حمالت الحطب، من اونا رو نمیخوام بگم. زن حضرت نوح و لوط هم اشاره شده به عنوان زنهای منفی، ضرب الله مثلا للذین کفروا، اونو عرض نمی کنم. این بحثی که امروز عرض میکنم عنایت کنید، اولا تو قرآن فقط نام یک زن آمده، اون مریم کبراست، اما به 12 زن در قرآن به در واقع خصوصیاتی اشاره شده که حالا خود این موضوع یک تحقیقه، یک کسی روش کار کنه. من فقط فهرستوار این 12 تا رو برای شما عرض میکنم. 1. حضرت حوا. حضرت حوا اون توبهش، اون همراهیش با حضرت آدم در بازگشت به سوی خدا، چون گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. البته ایشون هم اسمش تو قرآن نیست، تحت عنوان همسر حضرت آدم. این 12 تا که میگم اسمش تو کتابای تاریخی اومده، منتها من دیگه اسامی رو نمیگم، طبق قرآن بحث میکنم. 2. همسر، عرض میکنم که همسر حضرت ابراهیم، ساره، که قرآن میفرماید فرشته الهی با او صحبت کرد، و امرأته قائمه، ایشون ایستاده بود، پیرزنی بود، مسن بود، وقتی فرشته های الهی اومدن خونه حضرت ابراهیم، بشرناها به اسحاق، به این زن بشارت یه فرزندی به نام اسحاق دادن. پس دومین زن مورد اشاره قرآن در جهت اثباتی همسر حضرت ابراهیم هست. سوم جناب آسیه، که در سوره تحریم خدا دعای ایشون رو ذکر کرده، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، البته اسم نبرده، میگه زن فرعون الگوی همه مؤمناست، چون شعارش بهشت بود، چون مکتبش رو بر همسرش مقدم کرد، چون تو خانه فرعون بود اما مرید موسی علیه السلام بود. چهارم جناب هاجر، قرآن هجرت ایشون رو ذکر کرده، زنی که با یک بچه در سرزمین لم یزرع حجاز اومد، ایستاد، مقاومت کرد، هجرت کرد و پرورش فرزندی داد که بعداً با پدرش خانه خدا رو احیا کردن، آب زمزم به برکت اون فرزند جاری شد. اینم چهارمین زن قرآنی. دقت کنید هر کدوم از اینا رو یه جهتی، حوا روی توبه، ساره روی بشارت، آسیه روی دفاع از موسی، هاجر روی هجرت و صبر، پنجم مادر حضرت موسی است،
زنی که قرآن میگه ما به دلش القا کردیم، اوحینا الى ام موسی، ایشون هم مظهر توکل، مظهر مقاومت، مظهر در واقع این است که در راه خدا ایثار کرد، گذشت کرد، فرزند رو به آب انداخت برای حفظش. ششم دختر شعیب، اون مظهر حیاست. قرآن میگه وقتی اومد پیش حضرت موسی تمشی الاستحیا، با حیا را میرفت. زن با حیا بود، با شرم بود، با نامحرم یه مدتی همراه شد از کنار اون شاه‌ها تا خونه‌شون، اما هرگز کاری نکرد که موجب تحریک حضرت موسی فراهم بشه. زن با حیایی بود، با شرمی بود. هفتم همسر حضرت زکریا، خدا از این زن در کنار دو تا پیغمبر تعریف میکنه، میگه زکریا و یحیی و همسر زکریا عبد خدا بودن. یسارعون فی الخیرات، سوره انبیاء آیه 90 نگاه کنید. کانو لنا، قرآن میفرماید اینها برای خدا عابدین بودن، بنده بودن. همسر زکریا به عنوان عابد و خیرخواه و خاشع در مقابل خدا معرفی شده. هشتم همسر عمران، یعنی مادر حضرت مریم، مظهر انفاق، بچه تو شکمشه، میگه خدایا نظرت و ما فی بطنی محررا، من این بچه رو نذر کردم در راه تو، بیاد تو مسجد خدمت کنه. این زن مظهر انفاق، مظهر نذر، مظهر خدمت به مسجد. نهم جناب مریم، که ایشون دیگه قرآن میفرماید ان الله اصطفا، که خدا تو رو برگزید، طهره، که پاکیزه قرار داد، بر نساء عالم زمان خود ترجیح داد. من خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، ببینید قرآن نگاه این سیر نزول آیات رو من دارم راجع به زنها میگم، که ببینید قرآن چه مدحی از این جور بانوان داره. دهم جناب ایوب، همسر ایوب، مظهر صبر، مقاومت، در فقر و نداری ایوب ساخت و قرآن ذکر میکنه از او. یازدهم ملکه سبا بلقیس، اینم زن عجیبی است. مرحوم علامه طباطبایی میگه این زن 4 ویژگی داشت، که از این آیه قرآن استفاده میکنه، که قرآن میفرماید ما به او کل شیء دادیم، همه چیز. اومد ایمان آورد. علامه طباطبایی میگه این زن 1 هوشمند بود، خردمند بود. 2 عزم قوی داشت. 3 دوراندیش بود، حزم و دوراندیشی در زندگیش بود. و ویژگی دیگر این بانوی بزرگوار، عقل و خردش بود. این زن دوراندیش، خرداندیش، با حزم و اراده و عزم، قرآن از او تعریف میکنه. اومد به سلیمان ایمان آورد. من البته دارم سیر قبل از اسلام رو میگم، 12 که گفتم منظورم اینه. و بالاخره 12 خدیجه کبرا سلام الله علیها، که بعضی از مفسرین نوشتن این آیه اشاره به ایشونه. و وجدک عائلا فاقنا، نگاه کنید سوره والضحی، پیغمبر تو یتیم بودی، ما و الضحا و اللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، الم یجدک یتیما فآوا، تو یه یتیم بودی، نه پدر داشتی نه مادر، ما به تو معوا دادیم، تو رو حفظ کردیم. و وجدک عائلا فاقنا، عائل یعنی فقیر بودی، بینیازت کردیم، غنیت کردیم. من سوال میکنم، خب خدا مسبب الاسبابه، اگه یتیم بود و بهش آوا داد، از چه طریقی؟ از طریق ابو طالب، عبدالمطلب، از طریق حمایت اصحابش. اگر فقیر بود و غنی شد، همه تاریخ رو ببینید، غنای پیغمبر از چه طریقی بود؟ از طریق ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. لذا این آئلن فعقنا که خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده، بسیاری این رو اشاره گرفتن به این که غنای خدیجه پیغمبر در اثر ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها. این 12 تا، البته عرض کردم ما قبل از اسلام رو اومدیم تا بعثت، و الا حضرت زهرا سلام الله علیها در سوره هل اتی در سوره کوثر اشاره شده که اون بحث ویژه است، ولی این 12 تا رو از اولین زن تاریخ بعد از قصه هبوط یعنی حوا شروع کردم تا خدیجه کبرا. ویژگی هر کدومشونم خدمتتون عرض کرده، برای تو کسی بخواد اینا رو بحث کنه باید تو 10-12 تا منبر هر جلسه یکیشو بحث کنه. این مطلب اولی که میخواستم خدمت شما عرض کنم. مطلب دوم، عزیزان برادران خواهران، گرچه فضل خدا کتابهای خوبی راجع به حضرت خدیجه نوشته شده، سیدی ها و نرم افزارهای خوبی کار شده، ولی هنوز جا داره. من به دوستان صدا و سیما پیشنهاد دادم، گفتم بیایید فیلم حضرت خدیجه رو بسازید. بالاخره فیلم نامه این پیشنهاد رو خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم، گفتم ما هم حاضریم کمک کنیم. حالا ما فیلم نامه نویسی بلد نیستیم، ولی تاریخش رو بدیم یه فیلم نامه نویس. شما اگر، من اینو خدمت آقا عرض کردم، گفتم اگر 1000 بارم ما رو منبرا تفسیر سوره یوسف میگفتیم، به اندازه این فیلم حضرت یوسف تو ذهن مردم داستان یوسف نماند. الان همه قصه یوسف رو بلدن از طریق این، چون فیلم یک هنره، یک تبلیغه. الان این فیلمی که درباره پیامبر گرامی اسلام ساخته شد، یا در مورد امیر المؤمنین ساخته شد، یا در مورد امام رضا، من نمیخوام بگم این فیلم ها مثلا یه وقتی نقاط ضعف یا قوتش چیه، اون بحث دیگری، الان تحلیل فیلم نمی کنیم اینجا، ولی چقدر مردم قشنگ با زندگی امیرالمومنین آشنا شدن. همینجا من اگه عزیزانی کارگردانان بزرگوار تهیه کننده ها فیلم نامه نویس ها صدای ما رو میشنون، یه فیلم نامه خوبی راجع به خدیجه کبرا بنویسن، زندگی 25 ساله ایشون رو که هست تو تاریخ، جلد 16 بهار، مرحوم مجلسی متعدد موارد رو آورده، کتاب‌های خوبی الان تو بازار آمده راجع به خدیجه کبرا، اینا بیان و یه فیلمنامه‌ای که این ایشون بود که پیامبر رو در دوران سختی همراهی کرد، ایشون بود که به عنوان اولین شخصیت منتظر وحی بود، میدونست به پیغمبر با امیرالمومنین ایمان آوردن، ایشون بود که رسول خدا رو، ببینید زیاد شما این تعبیر رو شنیدید، فرمود صدقتنی هین کذبنی الناس، روزی خدیجه منو تصدیق کرد که همه تکذیب میکردند، و وازرتنی علی دین الله، وزیر من تو کمک به دین بود، همراه من بود، و اعانتنی به مالها، با مالش منو کمک کرد. خب من از میان اوصاف حضرت خدیجه اجازه میخوام 5 تاشو برای شما فهرستوار بگم. آقایون خواهرها گوش بدید، ما هم یاد بگیریم، جوونا یاد بگیرن. من باز این جمله رو خدمت رهبری عظیم الشأن عرض کردم تو اون جلسه ماه شعبان، گفتم اگر رو حضرت خدیجه کار بشه هم برای اقتصاد مقاومتی بحث ایشون خوبه، چون یه زنی با 400 تا غلام و کنیز و با اون ثروت همه رو میذاره در کارایی، کاخ نساخته، خونه سنگین میذاره برای جوان، چقدر نیرو داشت کار میکرده. و این به درد امروز ما میخوره که آقا خیلی ها متاسفانه، بعضی ها، حالا خیلی ها نگیم، بر بخوره، بعضی ها میبنده مراکز رو، کارخونه رو، مغازه رو، پول رو میذاریم تو بانک سودش رو میگیر. این فکر نمیکنه بستن این کارگاه تولیدی، بستن این کارخانه چند صد آدم رو بیکار میکنه، فقط به سود بعضی ها فکر میکنن. این خیلی مهمه، بحث اقتصاد مقاومتی یکی از ابزارش زندگی حضرت خدیجه است. آقا بیاد این زندگی، یه زن میتونه کارآفرین باشه، یه زن میتونه در اوج ثروت سبک زندگیشو عوض کنه، یعنی بیاد با دو تا پوست تو شعب ابی طالب رو خاک بخوابه. یک کاخنشین شد کوخنشین، با اون ثروت گلم نکنه. میتونه یک زن در مسیر ازدواج با یه مردی که امینه بالاست اما پول نداره، او زمینه ازدواج رو فراهم کنه، چه اشکال داره؟ من بهشون عرض کردم حضرت خدیجه یک برای اقتصاد ما، دو برای ازدواج، برای مسئله تفاهم زن و شوهر، برای کاهش موضوع طلاق، تمام این سوژه ها رو از زندگی حضرت خدیجه میشه بیرون آورد. همسرداری، فرزندداری، خانه‌داری، مدیریت، کم ما تو زندگی حضرت خدیجه وارد شدیم. این بانو خیلی والاست. این بانو کسیه که ابی عبدالله روز عاشورا وقتی میخواد افتخاراتش رو بشمره میگه هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء اسلاما، مردم میدونید من مادرمون کسیست، من جدمون کسیست که اول مسلمانه به پیغمبر از میان زنهاست، خدیجه کبرا. این زن کسیست که امام سجاد رو منبر شام بهش افتخار میکنه، امام حسن افتخار میکنه میگه من شبیه جدم خدیجه کبرا هستم. کم بانوی نیست، عرض کردم کوتاهی کردیم نسبت به این بانوی بزرگوار. از همه چیز که بگذریم، پرورش حضرت زهرا، مادری فاطمه زهرا میتونه الگو باشه. من این پنجتا رو فهرستوار اشاره کنم. یک، بحث ملاک در ازدواج. خب چرا خدیجه کبرا با پیغمبر ازدواج کرد؟ حالا تو سن حضرت خدیجه میدونید اختلافه، بعضی عزیزانم کتاب نوشتن که ایشون سنشون 28 سال بوده، 40 سال رد کردن، حتی بحث باکره بودن ایشون رو عده‌ای نوشتن و حسابی روش کار کردن. اینا بحثایی است که بحثای تاریخیه، منم الان نمیخوام ایشون الان سن 28 باشه یا 40 باکره باشه یا نه، تو فضائلش اثری نداره، ولی اینا بدونید تو تحقیقات کار شده. مرحوم مجلسی به صراحت تو بهار میگه ایشون 28 سالش بوده، جلد 16 بهار نگاه کنید، به صراحت میگه ایشون 28 سالش بوده. من الان کاری با سن ایشون ندارم. وقتی پیغمبر رو انتخاب کرد گفتن شما چرا با یتیم عبدالله ازدواج کردی؟ با یه مردی که پیغمبر اون موقع پیغمبر نبود، 25 سالش بود، هنوز 15 سال تا به بعثت مونده. گفت من این شخص رو انتخاب کردم به 4 جهت. ها، جوانایی که میخواید ازدواج کنید، دخترایی که خواستگار دارید، ببینید این خدیجه کبراست. گفت انی رقبت الیک یا رسول الله، من حالا رسول الله که میگم تعبیر از من، اون موقع پیغمبر مبعوث نشده بود، من به شما رغبت ورزیدم، من شما رو انتخاب کردم، لقرابتک، یکی به خاطر خیشاوندی، چون اینا با هم خیشاوندی داشتن، دو و امانتک، امانتداری، به امین معروفی، سه و حسن خلقک، خوش اخلاقی، و چهارم صدق حدیثه، که راستگو هستید. چند تا از ما الان تو ازدواج ملاکمون اینه؟ تا میشینه آقا پسر شغلت چیه؟ خونت کجاست؟ درآمدت چقدر؟ مدرکت چیه؟ بابات چه کار است؟ آقا باباش یه شغل ساده‌ای داره، گاهی بعضی جواب نمیدن. متاسفانه یکی از مشکلات تو جامعه اینه، دختر خوب متدین عفیفه بسیار کمال، مثلا حالا به هر دلیلی وضع مالی خوب نیست، یا پدر یه شغل ساده ای داره با شغلشه، یا نه مثلا برادر یه نقطه ضعفی تو زندگیش بوده، اعتیاد داشته یا یه خلافی مثلا، اما این خانم در کمال عفاف. اینا رو دقت کنید، پیش خدا مسئولیم. اینایی که خواستگاری میرید برای پسراتون، این گیرها رو ندید، خود دختر رو ببینید، فضائلش رو ببینید. اونایی که پسر میاد برای خواستگاری، حدیث میگه دو چیز رو اول بسنجید تا خواستگار میاد. اول نمیگم چیزا دیگه هم نباشه، اما کلید این دوتاست. اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجو، اول ببین خوش اخلاقه، حالا 10,000 تا سکه مهر شما کرد، چه فایده اگه بد اخلاق باشه؟ خونه رو برای پسر دختر شما کانون مصیبت بکنه. و دینه، همه ایران هم کرد مهریه، بی دینه، بی نمازه، به چه دردی میخوره؟ اهل خمس نیست، اهل روزه نیست، اهل شراب باشه، اهل فساد، اینا رو دقت کنیم. اینا معنویت تو زندگی است. وقت این خانم با این ثروت، اینو به خانمایی میگم که وضع مالیشون خوبه، حقوق بگیره، بابا پول داره، چه اشکالی داره حالا خونه زندگی با این آقا رو بابای شما بده، نصفشو بده، چه عیب داره؟ مگه دختر و پسر داره؟ چه اشکالی داره کمک به زندگی شما رو؟ نه آقا، این مرد وظیفشه. خب نتوانسته، نداره، تمام این ثروت و پیغمبر اکرم از خدیجه کبرا دریافت کردن. نگاه کنید، خب هنوزم تو مسیر اسلام نمیخواست حضرت خرج کنه، هنوز 15 سال به ظهور اسلام مونده بود. او وقت خدیجه کبرا چی میگه به پیغمبر؟ میگه بیتی بیتوک و انا زوجتوک، من زن شما، این خونم خونه شماست، نه خونه من شما توی زندگی میکنی، نه حقوق منه، خونه خونه شماست، بیتی بیت من و تو نداره. خانم حقوق داره داشته باشه، قالبی بافه ببافه، پدرش به او خانه داده، زمین داده، من و تو نداره. اصلا من و توی تمامه. شما برای لباست خط و نشون میکشی؟ زن لباس شماست، مرد لباس شماست. هن لباس لکم انتم لباس لهن. این یک ویژگی خدیجه کبرا سلام الله علیها. من دلم میخواست بتونم چندین جلسه راجع به این بانوی بزرگوار صحبت کنم، واقعا جای صحبت داره که انسان اختصاص بده 5 شب 10 شب اختصاصا راجع به این بانو. ویژگی دوم دفاع از حق. این خیلی مهمه. ببینید شما این آیه شریفه رو، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، از پیغمبر اکرم سوال شد اینا کیا هستن؟ از سابقون از سابقون اولئک المقربون. روایت طولانیه، من یه تیکش رو میخونم. فرمود اونایی هستن که حق رو قبول میکنن و از حق دفاع میکنن. تعبیر پیغمبر گرامی اسلام اینه در این روایت. فرمود از سابقون از سابقون، الذین اعطوا الحق اذا اعطوا الحق قبلوه و اذا سألوه بذلوه. خیلی ها پیغمبر رو امانتداری میشناختن، بهش گفتن ساحر، به صداقت میشناختن، بهش گفتن کاذب. خیلی ها عموی پیغمبر، پیغمبر رو منکر شد، ابو لهب، زن عموی پیغمبر منکر. اما خدیجه کبرا حق پذیریش ویژگی دوم این بانوی بزرگواره. ویژگی سوم ایثاره. ایثار، ببینید ایثار، یه وقت ایثار جان، یه وقت ایثار مال، یه وقت ایثار اولاد. حضرت اسماعیل ایثار اولاد داشت، ابی عبدالله ایثار فرزند داشت، حضرت زهرا ایثار جان داشت، ایثار مال داشت. یؤثرون علی انفسهم، یه زنی آبروش رو، هستیش رو، وجودش رو فدا کنه برای اسلام، خودش رو سپر میکرد وقتی سنگ به پیغمبر میزدند. این ایثار و فداکاری خدیجه کبرا سلام الله علیها. ویژگی چهارم صبر و مقاومت و استقامت. تمام زنها تحریمش کردند. یه روز رسول خدا اومد دید خدیجه کبرا سلام الله علیها تو اوج غربت نشسته، صدای گفتگو میاد، کسی نبود. خدیجه جان با کی حرف میزنی؟ گفت یا رسول الله، این بچه‌ای که تو شکم منه با من حرف میزنه، فاطمه. البته فاطمه رو من عرض میکنم، حضرت خدیجه نمیدونست دختره. گفت این جنینی که توی شکم منه با من صحبت میکنه و این بچه منو آرام میکنه، مونس منه. اون وقت پیغمبر فرمود انها انسا، این دختره و نسل من از اوست، قرار نسل من از این دختر ادامه پیدا کنه. یک چنین بانوی با این صبر، مقاومت، ایثار، استقامت، دفاع از حق، مدافع ولایت. شواهدی داریم حتی نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این بانوی بزرگوار معرفت داشت. سلام الله علیها، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجت رسول الله، السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. ان شاء الله خدا قسمت کنه قبرستان ابی طالب بریم از نزدیک کنار مسجع شریف این بانوی بزرگوار، کسی که خدا به او مباهات کرده، سلام رسونده. پیغمبر گرامی اسلام حب شدید نسبت به این بانوی بزرگوار داشته. یکی از همسران پیغمبر یه جمله‌ای داره خیلی عجیبه، میگه کنا نتقرب الى رسول الله بذکرها. الله اکبر، اینو تاریخ نوشته. نتقرب الى رسول الله بذکرها، اگه یه وقتی میخواستیم پیش پیغمبر جا باز کنیم، خلاصه به قول خودمون پیغمبر گرامی اسلام رو دلشو به خودمون جذب کنیم، جلب کنیم، یه کاری کنیم مورد توجه پیغمبر واقع بشیم، راهش این بود یادی از خدیجه کبرا میکردیم. تا میگفتیم خدیجه، یه حساب دیگه پیغمبر رو حرفمون باز میکرد. نتقرب الى رسول الله به ذکرها، اینقدر حتی بعد از رحلتشم مکرر از او یاد میکرد. دلها رو روانه کنیم مکه مکرمه، قبرستان ابی طالب، کنار مسجع شریف خدیجه کبرا، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها. دخترش رو صدا زد، فاطمه جان بیا بنشین. 5 سالش بود، دختر 5 ساله یتیم شد. مادر، یه تقاضایی دارم، من روم نمیشه با پیغمبر مطرح کنم، تو برو به بابات بگو. ببین یه زنی که همه ثروتش رو داده، خانوما دقت کنید، حالا یه تقاضا داره از پیغمبر، بازم حیا میکنه. امان از اون زمانی که حیا بین زن و مرد بشکنه، از اون زمانی که روی زن و مرد به هم باز بشه. نه نه، حرمت نگه دارید. امام رهبر کبیر و انقلاب بیش از 60 سال با همسرش زندگی کرد. همسر ایشون خانم ثقفی فرمود تو 62 سال زندگی هم همون احترامی رو داشت که اول جوونیش داشت. بازم میفرمود بفرمود، بازم به من میگفتن حاج خانم، حاجی خانم. نباید بین زن و مرد، امان از اون زمانی که روی دختر و پسر جوان زن و مرد ازدواج کننده به هم باز بشه، حرمت نگه داریم، احترام مرد حفظ بشه، احترام زن حفظ بشه. یک تقاضایی داره اما روش نمیشه. فاطمه جان به بابات بگو وقتی بدن منو تو قبر میذاره، اون ردایی که تنش بود، نه همه ی رداها، پیغمبر عباهای دیگه هم داشت، اون عبایی که وقتی تنش بود جبرئیل میامد وحی رو دریافت میکرد، اون ردا رو تن من کنه، بعد منو کفن کنه. حضرت زهرا میگه آمدم به بابا گفتم، اشک تو چشمای بابا حلقه زد، فرمودن باشه. لذا وقتی پیغمبر امروز بدن حضرت زهرا رو، بدن حضرت خدیجه رو خواستن به خاک بسپرن، فرمودن اولین ردایی که درش وحی نازل میشد وقتی تن من بود به او بپوشانید. بعدم جبرئیل کفن بهشتی آورد، او رو کفن کردند و بدن رو به خاک سپردند. بدن خدیجه کبرا در میان اندوه، در میان اشکهای چشم حضرت زهرا به خاک سپرده شد. یا فاطمه الزهرا، 5 سال داشتی بی مادر شد. گاهی هم سراغ مادر رو میگرفت، اینه امی، بابا مادرم کجاست؟ پیغمبر میفرمود مادرت پیش خداست، جاش خوبه. یا فاطمه الزهرا، در 5 سالگی شاهد دفن مادر بودی، اما من به شما عرض کنم روز اومدی برای دفن بدن مادر، هیچ کسم بهت نگفت نمیتونی گریه کنی، گریه کردنت هم آزاد بود. هر وقتم میخواستی کنار قبر مادر بیای، دستتو میگرفتن میآوردنت. من بمیرم برای اون دختر 5 ساله‌ای که تو دل شب شاهد دفن مادرش بود، شاهد غسل مادرش بود، گریه بلندم نمیتونست بکنه، آستین به دهان گرفته بود، صدای گریهش رو دشمن نشنوه. من نمیدانم چقدر آدم امروز تو مدینه آمده، در مکه آمده، در تشییع حضرت خدیجه. بالاخره ایشون یه زن مشهوری بود، کارگزارایی داشت، فامیل داشت، بستگانی داشت، بدن رو اومدن برداشتن، اما بدن فاطمه زهرا رو 7 نفر، سیدا بدن مادرتون رو 7 نفر غریبانه تو دل شب برداشتن. بابا امروزم علارغم همه تخریبایی که تو مکه و مدینه صورت گرفته، هر که بخواد بره کنار قبر حضرت خدیجه میگن قبرش اینجاست، قبرستان ابی طالب مشخصه، اما هزار بیش از 1400 سال میگذره، بچه های فاطمه هنوز قبر مادرشون رو نمیداره. یا رسول الله، اگر کنار قبر همسرت میخواستی بیای، میامدی، روز میامدی، مینشستی، اما امیر المومنین تو دل شب میامد. هیچ وقتم نسوختی. درست خدیجه خیلی سختی کشید، خیلی مشکلات بر او گذشت، اما هیچ وقت نسوختی که او رو در مقابل چشمت زده باشد. اما همسر امیر المومنین رو مقابل چشم علی، مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی لا حول ولا قوة الا بالله.
ای خریدار جان پیغمبر، همسر مهربان پیغمبر، در حیات و ممات تو نفتاد نام تو از زبان پیغمبر. ای چراغ همیشه تاریک در صف دودمان پیغمبر، به وجود تو افتخار کنند همه جا خاندان پیغمبر، هستی خیش را فدا کردی در ره آرمان پیغمبر. اولین زن تویی که قامت بست به نماز پیامبر خاتم، یار احمد شدی که تا نشود یک سر مو از سر او کم، دامنت جای زهرت و زهرام که بود نور نیر اعظم، زخم پاهای زخم خورده او یافت از دست لطف تو مرهم، سر بلند از شهامت تو صفا، اشریز از مصائبت زمزم، خیمه اشرام عمود توی، صفت مهران نمود توی، فاطمه گوهر وجود تو بود، مخزن گوهر وجود تویی، اولین زن که از زبان رسول سخن وحی را شنید تویی، با سلام پیامبری به رخش اولین کس که در گشود تویی، مادری که چهار قابل اش آمد از آسمان فرود تویی. هر کجا زیارت میخوانی نام صدیقه کبرا و خدیجه کبرا در کنار هم خونده میشود، به این حرم سلام میکنید. به نام حضرت خدیجه کبرا السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. اما امروز هیچ کسی نیست کنار قبرستان هجون، یه سایبانی بر قبر این مادر ام المؤمنین و المؤمنات بگذارد. ای کاش این قبرم مثل قبر دختر مخفی میموند، ای کاش این همه اهانت و جسارت به این بانوی بزرگ اسلام نمیشد. جنازه رو دفن کردن، لابد پیغمبر نخواستن فاطمه زهرا مطلع شود. کنار پدر آمد، دور بابا میگشت، عین امی مادرم چی شد بابا؟ پیغمبر محزونند، سکوت فرمودند. جبرئیل وارد شد، گفت یا رسول الله، خدا سلام میرساند، جای خدیجه در بهشت است. دختر احساس کرد پدر به محبت نیاز دارد، غم رو از دل پدر بزداید. همه غصه رو میان دلش ریخ. بی بی بدن رو دفن کردن، هم عبای پیغمبر هم کفن بهشتی. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه روز داران است. سه کفن بر بدن حضرت خدیجه کبرا آمد، اما بدن حسین بی غسل و کفن رو زمین کربلا مونده بود. خاکهای بیابان رو بدن ابی عبدالله رو پوشانده بود. ولا جعله الله آخر العهد من نال زیارتکم. شب جمعه از همه با هم السلام علی الحسین. وغلا اولاد الحسین، وغلا اصحاب.
هر روز کنار قرآن برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولیعصر در این حرم نورانی عمه سادات دست به دعا برمی‌داریم و همه با هم با یک صدا دعا می‌خوانیم.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک تمام و تمتعه فیها طویلا. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله.
دهه دوم ماه مبارک رمضان، برنامه‌های شب‌های حرم مطهر از امشب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراقی که قبل از آن ساعت 10:30 اقامه نماز مغرب عشای بعد از